رفتار دوم، یک رویا انتخاب کنید و با تمام وجود دنبالش بروید. نظر من درباره لیست اهدافی که گاهی موجب آزار و ناراحتی می شوند این است: هر بار فقط روی یکی از آنها تمرکز کنید. هر بار فقط روی یکی از آنها تمرکز کنید. اگر می توانستم داخل کتابی غیر داستانی از ایموجی استفاده کنم، مطمئن باشید برای این جمله از ایموجی کف زدن استفاده می کردم. مخاطبم تمام رویا پردازان هستند. کسانی که مثلا می گویند می خواهم کتاب بنویسم، اما می توانم خواننده و ترانه سرا هم باشم و می خواهم به حیوانات بی سرپناه هم کمک کنم و خیریه‌ای برای این کار راه بیاندازم. نه، این لیست رویاها نیست، بلکه لیستی از یک سری ایده های خوب در آن نوشته شده. باید تفاوت این دو را درک کنید. وقتی میگویم رویا، منظورم چیزی است که با تمام وجود میخواهید. منظورم این است که در مورد چیزی خیال پردازی میکنید و با خودتان چه شکلی بودنش را تصویر سازی میکنید. منظورم از رویا چیزی است که وقتی به آن فکر میکنید، ضربان قلبتان بالا میرود و کف دستتان عرق میکند. مثل آهنگی که امینم خوانده، اسپاگتی مامان. ممکن است خیلی ها متوجه طنزی که با استفاده از شعر امینم ساختم نشوند، اما اشکالی ندارد. شاید فقط 3 نفر متوجه شده باشند. همین که حتی 1 نفر هم شوخیم را فهمیده باشد برایم کافی است. برگردیم به بحث رویاهای بزرگ. جواب من به افرادی که در لیست رویاهایشان حداقل 19 مورد را می نویسند این است: کدام یک بیشتر از همه هیجان زدتان می کند؟ اگر می توانستید فقط یکی از آنها را انتخاب کنید و تا 1 دهه آینده ادامه اش دهید، کدام یک را انتخاب می کردید؟ اگر قرار باشد فقط یکی از آنها به سرانجام برسد، کدام را انتخاب می کردید؟ موضوع اینجاست که برای این دسته از افراد همیشه فقط 1 رویای بزرگ وجود دارد. همیشه. اما این رویای بزرگشان را با بسیاری ایده های بزرگ ترکیب کردند. تمام احتمالاتی را که به نظرشان می رسیده لیست کردند تا بتوانند بگویند این کار را برای سرگرمی می کنند، تا اینکه بگویند نظراتشان تمامی ندارد. تا اگر به رویایشان نرسیدند، بتوانند بگویند این چیزی نبود که واقعاً دنبالش بودیم. بنابراین اگر فقط 1 هدف انتخاب کنید، دیگر راه دومی وجود نخواهد داشت. اگر می‌خواهید جزیره را مال خودتان کنید، قایق‌ها را بسوزانید. اگر حقیقتاً می‌خواهید به رویاهایتان برسید، می‌توانید هر بار فقط 1 از آنها را دنبال کنید. باید با تمام وجود دنبال 1 رویا بروید و وقتی به آن دست یافتید دنبال رویای بعدی بروید. اما اگر بخواهید همزمان چند رویا را دنبال کنید و توجهتان را بین آنها تقسیم کنید، آن وقت تمرکزتان به هم می‌ریزد و انرژیتان را هم از دست می‌دهید و این یعنی نمی‌توانید به خوبی پیشرفت کنید. وقتی پای پیشرفت شخصی به میان می آید، زنان می خواهند تمام کارها را 1 جا و با هم انجام دهند. کمی از این و کمی از آن. دلیلشان هم این است که تمام بخش‌های زندگیشان برایشان اهمیت دارد و باید همزمان به همه آنها رسیدگی کنند. شاید برای عده‌ای این کار امکان پذیر باشد، اما کاری که من انجام دادم تمرکز کردن بود. من تجربه 1 عمر دنبال کردن رویاهایم را دارم. شما هم همینطور. من ازدواج کردم، بچه دار شدم، کار می کنم، خرید خانه را انجام می دهم، ظرف ها را می شویم و 1000 کار دیگر. وقتم پر است و با این شرایط اگر بخواهم هدفی تازه را دنبال کنم، ترجیح می دهم هدفی تأثیرگذار باشد که وقتم را پایش هدر نداده باشم و برای تأثیرگذار بودن باید به طور کامل رویش تمرکز داشته باشم. در گذشته هرگاه تصمیم می گرفتم رژیمم را شروع کنم و ورزش کنم و رمانم را بنویسم، انرژی و اشتیاقم فقط تا آخر هفته دوام می آورد. اولویت های زیادی داشتم. اهداف زیادی که می‌خواستم دنبالشان کنم. برای انجام همشان هیجان زده بودم، اما نمی‌توانستم همزمان به همشان رسیدگی کنم. وقتی به موفقیت رسیدم که توانستم تمرکز کنم و برای تمرکز داشتن لازم است که فقط 1 هدف را انتخاب کنید. اولش سخت است که فقط روی یک بخش تمرکز کنید وقتی در مورد سایر بخش ها هم اشتیاق دارید. آنچه این افراد نمی دانند این است که یک هدف مثل یک بندرگاه است. وقتی جزرومد اتفاق بیفتد تمام قایق ها تکان می خورند. وقتی برای پیشرفت روی یکی از بخش های زندگیتان تمرکز می کنید این اتفاق فوق العاده رخ می دهد. سایر بخش ها نیز در کنارش پیشرفت می کنند. اگر یک مشت سنگ ریزه داخل دریاچه بریزید، آب به میزان کمی تکان خواهد خورد. اما اگر یک تخت سنگ داخل دریاچه بیاندازید، یعنی اگر تمام انرژی و تمرکزتان را روی یک بخش بگذارید، تأثیرش شگفت‌انگیز خواهد بود. امواج ایجاد شده از این کار به اطراف پخش می‌شوند و سایر بخش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. جهت روشن شدن ماجرا باید بگویم که وقتی در یک بخش از زندگیتان به موفقیت می رسید و تبدیل به عادتتان می شود، این احتمال بسیار بالاست که در چندین و چند بخش دیگر هم پیشرفت کنید. برای مثال، من می توانم همزمان با دنبال کردن هدفی تازه رژیم غذایی و ورزشم را هم انجام بدهم. چون رژیم و ورزش را قبلا انجام دادم و حالا دیگر تبدیل به عادتهای من شدند. اما اگر بخواهم آنها را به طور همزمان انجام دهم یا وقتی در حال راه اندازی شرکتم بودم تصمیم می گرفتم رژیم و ورزش را هم دنبال کنم، صادقانه بگویم که موفق نمی شدم. سوال اینجاست، چطور تصمیم می گیرید؟ چطور باید هدف درست را برای تمرکز کردن انتخاب کرد؟ اگر بخواهید مثل من عمل کنید، لیستتان را به روشی که به آن 10-10-1 می گویم کوتاه و کوتاه تر می کنید. اگر تا به حال درباره 10-10-1 نشنیده اید، به این خاطر است که خودم آن را ابداع کردم. اما از آن پیروی کردم چون ایده خوبی بود. درست مثل هر چیز دیگری در زندگیم که راه حلی متناسب با خودم برایش پیدا کردم. اگر بخواهم این روش را توضیح دهم، این طور می گویم. 10 سال، 10 رویا، 1 هدف. در 10 سال آینده دوست دارید چه کسی باشید؟ 10 رویایی را که می خواهید به حقیقت برسانید کدامند؟ می خواهید کدام یک از این رویاها را تبدیل به یک هدف کنید و تمرکزتان را رویش بگذارید؟ 10-10-1. بیایید با هم نگاهی دقیق تر به این موضوع بیاندازیم. 10 سال. یکی از روش‌های مورد علاقه ام برای انگیزه دادن به دیگران این است که از آنها می‌خواهم چشمانشان را ببندند و بهترین نسخه از خودشان را تصور کنند. تصور کنید یک دهه گذشته و در بهترین و ایده‌آل‌ترین شرایطی که می‌خواهید زندگی می‌کنید. بزرگ رویا پردازی کنید. هیچ محدودیتی قائل نشوید. تردید نداشته باشید. با شکوه‌ترین آینده ممکن را برای خودتان متصور شوید. یک دهه بعد بهترین نسخه از خودتان در حال انجام چه کاری است؟ چه شکلی است؟ روزهایش را چطور می‌گذراند؟ با کسانی که دوست دارد چطور صحبت می‌کند؟ چطور لباس پوشیده؟ چه مدل ماشینی دارد؟ آیا آشپزیش خوب است؟ عاشق مطالعه است؟ عاشق دویدن است؟ تا جایی که می‌توانید با جزئیات تصور کنید. برای تعطیلات کجا می‌روید؟ حالا که زندگیتان متفاوت شده، در کدام رستوران غذا می خورید؟ چه غذایی می خورید؟ نسبت به زندگی چه حسی دارید؟ خوشبین هستید؟ برای دیگران الهام بخش هستید؟ به عنوان یک زن، بعد از یک دهه تلاش برای پیشرفت، چه میزان لذت و خوشی در زندگیتان وجود دارد؟ چه کسی در زندگیتان حضور دارد؟ هفته هایتان را چطور می گذرانید؟ با مردم چطور رفتار می کنید؟ آنها با شما چطور رفتار می کنند؟ بگذارید رویاهایتان تا هر اندازه که می خواهند پیش بروند. خوشحالید؟ پر انرژی هستید؟ احساس می کنید هدفمند هستید؟ رابطه تان با خانواده تان چطور است؟ خانه دارید؟ چه شکلی است؟ ازدواج کرده اید؟ بچه دارید؟ تشکیل خانواده دادید؟ بهترین بهترین ها چیست؟ حالا برویم سراغ بهترین نسخه شما. هر روز در بهترین حالاتی که میشناسید زندگی کنید. شغلتان چیست؟ بزرگترین ارزش‌ها و اولویت‌هایی که دارید چیست؟ خانواده، وفاداری، پیشرفت، تا جایی که می توانید دقیق تصور کنید. حالا بدون هیچ گونه قضاوت و تغییر تمام آنچه را تصور کرده بودید سریع بنویسید. نمی خواهم چیزی را فراموش کنید و از قلم بیاندازید. نمی خواهم آن نسخه از آینده که برای خودتان متصور شده اید در مغزتان بخشکد. بهترین نسخه از من؟ وقتی در بهترین حالت ممکن هستم؟ مکث نکنید. الان وقت فکر کردن و بررسی دوباره و آهسته پیش رفتن نیست. الان وقت واقع گرا بودن نیست. الان وقت این است که تا جایی که ممکن است بزرگ و بی‌پروا فکر کنید. اگر درست پیش بروید، این تمرین تصویری دقیق از تمام تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد که در زندگی آینده‌تان خواهید داشت. من خودم این کار را یک یا دو بار در سال انجام می‌دهم و برای خودم یک تابلوی تصویری درست می‌کنم. مثل دوران نوجوانی که عکس مجلات و روزنامه‌ها را روی دیوار اتاقمان می‌چسباندیم و با این کار طبق تصورات ذهنی‌ام پیش می‌روم. اولین قدم این است. خود شما در 10 سال آینده. حالا می توانید لیستتان را کوتاه کنید. 10 رویا. 10 سال را تبدیل به 10 رویا کنید. 10 رویایی که اگر به حقیقت برسند، تصویری که از آینده ساخته بودید تبدیل به واقعیت می شود. بنابراین اگر آینده ای را متصور شده اید که در آن هیچ مشکلی از نظر مالی ندارید، پس احتمالاً رویاهایتان باید چیزهایی مثل داشتن درآمد بالا، صاف شدن قرضهایتان و غیره باشند. اما شاید تصورتان از خودتان در آینده یک فرد سالم، خوشحال و پر انرژی باشد. بنابراین شرکت در ماراتون و گیاهخوار شدن باید در لیست رویاهایتان باشد. مهم اینجاست که لیست رویاهایتان باید با آینده‌ای که برای خودتان متصور شده اید جور در بیاید. وقتی شروع به نوشتن لیست می‌کنیم، اغلب به مواردی بیشتر از 10 تا می‌رسیم، اما باید آن را کوتاه کنیم. مهم تمرکز است. یادتان که نرفته. 10 رویایی را انتخاب کنید که اگر به حقیقت برسند، آینده‌ای را که متصور شده اید به واقعیت تبدیل می‌کنند. نکته راهنما: هر روز آن 10 رویا را در یک دفترچه بنویسید. طوری بنویسید که انگار اتفاق افتادند. من خودم هر روز همین کار را می کنم. چون می خواهم با تکرار کردنشان آنها را در ذهن و قلبم حک کنم و یادم باشد که باید تمرکزم را روی چه موضوعی بگذارم. می خواهم با این کار به خودم یادآور شوم که دوست دارم چه کسی باشم. آنها را طوری می نویسم که انگار اتفاق افتادند، چون قبلا یک جایی خوانده‌ام که هر چه چیزی را مدام تکرار کنیم در زمین ناخودآگاهمان ثبت می شود. مثل این می ماند که در ذهنتان لیستی از کارهایی را که باید انجام شوند تهیه کرده باشید. بعضی از مواردی که در لیست من وجود دارند چیزهایی هستند که می خواهم به دست بیاورم. سایر موارد چیزهایی هستند که می توانم هر روز به آنها دست پیدا کنم. من یک همسر استثنایی هستم. این مورد در لیست من وجود دارد. آن را هر روز می نویسم تا یادآور شوم که چه کسی هستم و چه کسی می خواهم باشم. وقتی بهترین آینده خودم را تصور می کنم، هنوز هم عاشقانه دیو هالیس را دوست دارم. او هنوز هم در آینده من بهترین دوست من است و هنوز هم نمی توانیم از هم دور بمانیم. تنها فرقش این است که کمی سرحال‌تر و پر انرژی تر هستیم، چون فرزندانمان بزرگ شده اند و دیگر لازم نیست پوشک عوض کنیم و از صدای گریه دندان در آوردن بچه بیدار شویم. به جملاتی که می نویسم دقت می کنم. من از واژه خوب استفاده نمی کنم. من از واژه فوق‌العاده استفاده نمی کنم. من از واژه استثنایی استفاده می کنم. وقتی هر روز می نویسم من یک همسر استثنایی هستم، از خودم می پرسم چه کاری انجام داده ام که مرا استثنایی کرده. این کلمه به من یادآور می شود که به همسرم پیام بدهم و بگویم لباسهایی که پوشیده خیلی به او می آیند، یا اینکه چقدر دوستش دارم و از او ممنونم. مورد دیگری که در لیستم هست شاید کمی ناخوشایند به نظر برسد، اما حواستان باشد که این لیست رویاهای من است نه شما. در لیستم می نویسد: فقط سوار بخش درجه 1 هواپیما می شوم. اگر مرا در شبکه‌های اجتماعی دنبال می کنید، حتما می دانید که چقدر برای سفرهای کاری باید سوار هواپیما شوم. خیلی زیاد. 90% از زمانم را در حال سفر برای ارائه یک سری سخنرانی های پر انرژی و انگیزه دادن به افرادی هستم که در کنفرانس ها شرکت می کنن. سخنرانی های عمومی یکی از بخش های شغلی هم است که بسیار دوستش دارم، اما نیاز به تمرکز و انرژی دارم. داشتن این دو مورد بعد از پروازهای متعدد سخت است. علاوه بر این، مجبورم بخشی از کارهایم را در طول پرواز انجام دهم. بخش زیادی از کار من به نوشتن مربوط می شود. یا در حال نوشتن کتابم، یا ویرایش کتاب، یا نوشتن مقاله یا پست گذاشتن در شبکه‌های اجتماعی و چون اصلاً به معنای کلمه خصوصی آشنا نیستم، هر چیزی که می نویسم کاملاً طبیعی است. می دانید وقتی یک مرد روی صندلی کناریتان نشسته، نوشتن درباره روابط خصوصی چقدر سخت است؟ من می دانم. سال هاست که داخل هواپیما مشغول نوشتن هستم. چاره ای ندارم. باید به موقع حاضرشان کنم و اینجاست که رویایی که گفتم به وجود می آید. از نظر من بخش درجه یک هواپیما یک مزیت دارد. اندازه صندلی هایش. غذاهای عجیب و غریبش برایم مهم نیست. نوشیدنی های رایگانش برایم مهم نیست. حتی برایم مهم نیست که قبل از بقیه سوار هواپیما می شوم. تنها چیزی که برایم مهم است این است که راحت می توانم با کامپیوترم روی صندلی های بزرگش بنشینم. حس خوبی دارم که موقع نوشتن از مسافرهای دیگر فاصله دارم. وقتی برای اولین بار شروع کردم به نوشتن این جمله در لیستم، من و دیو برای بودجه سفرهایمان به آن اندازه پول نداشتیم. و فقط به این خاطر که من چون این آرزویی داشتم هم این اتفاق نیفتاد. بلکه وقتی به مدت 6 ماه آن را در دفترچه ام می نوشتم، به راه حلی رسیدم که مدام به خودم می گفتم چرا زودتر به فکرم نرسیده بود. شاید بخندید، شاید هم از قبل بدانید که این مشکل را چطور حل کردم. سوار بخش درجه یک هواپیما شدم، چون به یک سری افراد گفته بودم این قسمتی از درخواست‌هایم است. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی شرکت‌های مختلف تماس می‌گرفتند و می‌گفتند سلام، ما می‌خوایم ریچل هالیس در مراسممون سخنرانی داشته باشه، برای این کار باید چه اقداماتی انجام بدیم؟ دستیارم برای آنها از دستمزدم می‌گفت و اضافه می‌کرد به علاوه یه پرواز درجه 1. اوایل نگران بودم که آنها از این خواستم دلخور شوند، یا اینکه من یک سری فرصت‌های خوب را به خاطر این خواسته از دست بدهم، یا اینکه فکر کنند زیاده خواهم. اما هیچ کس از این خواستم ایراد نگرفت. اول از همه اینکه وقتی برای رسیدن به جایگاهی خاص در شغلتان تلاش کرده اید، طبیعی است که خواسته هایی داشته باشید که هنگام شروع کار نداشتید. دوم اینکه برندها و شرکت های مختلف می توانند قبول کنند یا نکنند. اما کسی از خواستم عصبانی نمی شد. حالا می توانم با نشستن روی صندلی های بزرگ پرواز کنم و با حالی خوب و پر انرژی به تمام جلسات و سخنرانی هایم رسیدگی کنم. خب، حالا که 10 رویایتان را مشخص کرده اید، امیدوارم توصیه‌ام را جدی بگیرید و هر روز آنها را بنویسید. این راهی فوق‌العاده است برای اینکه هر روز به خودتان یادآوری کنید که دوست دارید تبدیل به چه کسی شوید. برای رسیدن به آن جایگاه باید لیستتان را با دقت و تمرکز کوتاه کنید. قدم بعدی این است که تمرکزتان را روی یک هدف بگذارید. 10 سال به 10 رویا تبدیل شد و 10 رویا به 1 هدف. رویای شما آن چیزی است که ایدئال شماست و وقتی به طور فعال برای رسیدن به آن تلاش می کنید، تبدیل به 1 هدف می شود. 1 هدف. می خواهم همین الان از خودتان بپرسید که آن 1 هدف چیست؟ آن 1 کاری که می توانید برای نزدیک شدن و رسیدن به آن 10 سال بعدی که تصور کرده بودید انجام دهید چیست؟ آن تک هدفی که از میان 10 موردی که به تازگی یادداشت کردید و امسال می توانید رویش کار کنید چیست؟ فکر کنید و آن را بنویسید. برای رسیدن به هدف باید مطمئن شوید که 2 نکته را به خوبی می دانید. 1. جزئیات کار چیست؟ 2. پیشرفتتان را چطور تخمین می زنید؟ می خوام وزن کم کنم. این جزئیات کار نیست. می خواهید چند کیلو وزن کم کنید؟ این جزئیات کار است. می خوام درصد چربی به 24 برسه. میخوام 5000 دلار پس انداز کنم. اینها جزئیات کار هستند. میخوام از پولم بهتر استفاده کنم. مزخرف است. با گفتن این جمله قبل از شروع کار شکست خورده اید. ممکن است بخواهید برای پرداخت هزینه لاته‌ای که خورده اید به جای کارت بانکی از پول نقد استفاده کنید و بگویید این یعنی استفاده بهتر از پول. اما با این کار میخواهید به کجا برسید؟ اگر میخواهید 5000 دلار پس انداز کنید، اصلا نباید لاته بخورید. هدفتان باید تخمین زده شود. باید در طی راه دقت کنید که نسبت به قبل چقدر پیشرفت کرده اید و آیا به جایگاهی که میخواهید نزدیکتر شده اید؟ عده‌ای هستند که میگویند برای رسیدن به هدف باید محدودیت زمانی تعیین کرد. اما من این نظریه را در مورد اهداف شخصی قبول ندارم، چون فکر میکنم باعث شکست میشود. اگر به خودتان بگویید که میخواهم تا پایان ماه به تناسب اندام برسم و بعد به اواسط ماه برسید و پیشرفت چندانی نکرده باشید، خودتان را سرزنش میکنید. تلاش برای رسیدن به هدف یک پروسه طولانی مدت است. باید صبر داشته باشید تا به جایگاهی که دوست دارید برسید. پروسه طولانی مدت محدودیت زمانی ندارد. تنها چیزی که اهمیت دارد این است که به حرکت و دنبال کردن هدفتان ادامه دهید. ما دنبال به کمال رسیدن نیستیم، بلکه دنبال به ثبات رسیدن هستیم. اینکه فقط بدانید هدفتان چه شکلی است کافی نیست. بسیاری از شما که از قبل می‌دانید خواستتان چیست، باید این را هم بدانید که چرا چنین خواسته و هدفی دارید. باید برای خودتان توضیح بدهید که چرا دنبال چنین هدفی هستید و هرگاه خواستید تسلیم شوید، این دلیل را به خودتان یادآور شوید. یادتان هست که قبلاً درباره اهمیت دلیلتان صحبت کردیم؟ دلیلتان کمک می‌کند تا به حرکت ادامه دهید، حتی اگر ندانید چطور. وقتی کم سن و سال بودم، والدینم خیلی با هم دعوا می‌کردند. دعواهای شدید، از آن دعواهای مشت کوبیدن به دیوار، و هر بار برای فرار از دعوای آنها داخل اتاقم پنهان می‌شدم. در تنها جایی که متعلق به خودم بود پناه می‌گرفتم. تختم و در ذهنم جایی را تصور می کردم که خبری از هیچ کدام از این دعواها و مشکلات نبود. آینده ای را تصور می کردم که در آن هیچ کس سر دیگری داد نمی زد. آینده ای را تصور می کردم که هیچ کس به خاطر پول با دیگری دعوا نمی کرد. به عنوان یک کودک، تصویری که از آینده برای خودم وارد شدن به فروشگاه و توانایی خرید هر چیزی بود که می دیدم. منظورم ساعت یا کفش‌های مارک نیست. منظورم توانایی خرید فلان غلات صبحانه و یک شلوار جین نو برای مدرسه هم است. این بهترین تصوری بود که آن موقع داشتم. خانه‌ای بدون دعوا و توانایی خرید هر چیزی از فروشگاه والمارت. هدفم این بود و دلیلم حرفایی بود که در آن سن کم به خودم می گفتم. وقتی بزرگ شوم هر طور دلم بخواهد زندگی می کنم. وقتی آینده‌تان را تصور می‌کنید، باید بدانید به کجا می‌خواهید برسید و باید به خودتان انگیزه بدهید تا بتوانید ادامه دهید. باید دلیلتان را بدانید. چرا این هدف برایتان مهم است؟ اینکه بخواهید لاغرتر شوید به تنهایی کافی نیست. اینکه بخواهید وزنتان را کم کنید تا بتوانید با فرزندانتان بازی کنید و انرژی داشته باشید کافی است. این است که در طول راه به شما انگیزه و قدرت می دهد. این که بگویید می خواهم پول دار شوم چون با پول دار بودن می توانم خوش بگذرانم کافی نیست. این که بگویید وقتی توانایی تغییر و کنترل زندگیم را داشته باشم دیگر محال است این طور زندگی کنم کافی است. این است که در طول راه به شما انگیزه و قدرت می بخشد. باید بدانید می‌خواهید به کجا برسید و باید از دلیلتان برای داشتن چنین خواسته‌ای آگاه باشید. همه شمایی که تا به حال هدفی را شروع کرده و کنار کشیده اید، باز دوباره شروعش کرده و کنار کشیده اید، باید بدانید به این خاطر این اتفاق افتاده که دلیلتان به اندازه کافی قدرتمند نبوده. من قبلا سیگار می‌کشیدم. از اعتراف به این موضوع بیزارم. سیگار کشیدن وحشتناک است. چندش است. برای بدن به شدت ضرر دارد. اما وقتی شروع کردم 19 ساله بودم. فکر میکردم بچه های باحال سیگار میکشند و من هم میخواستم باحال به نظر برسم. تا اینکه یک شب در مراسم مهمانی شرکت با دختری باحال هم صحبت شدم که در بخش روابط عمومی کار میکرد. از آن دخترهایی بود که طور خاصی لباس می پوشند و سبکهای نو و تازه پیروی می کنند. در حین صحبت، یک بسته امریکن اسپرایت از جیبش بیرون آورد. برای کسانی که نمی دانند، باید بگویم که امریکن اسپرایت در واقع تنباکوی اصل است که چندین و چند برابر مضرتر از سیگار است. آن شب خیلی نوشیده بودم و وقتی آن دختر باحال اسپرایت به من تعارف کرد اصلا فکر نکردم و تا آخر مهمانی چند نخ کشیدم. وقتی به خانه برگشتم پشت سر هم بالا آوردم. همه چیز بوی آن سیگار را می داد. آنقدر بالا آوردم که دیگر هیچ توانی در وجودم باقی نمانده بود. صبح روز بعد در حالی که روی تختم از خواب بیدار شدم که فقط جوراب‌های قرمزم را به پا داشتم، تنها حدسی که توانستم بزنم این بود که شب گذشته مثل روزی که به دنیا آمده بودم خودم را روی تخت انداخته و بعد آن جوراب‌ها را به هر دلیلی که نمی‌دانم پوشیده و بعد از چند بار بالا آوردن خوابیده بودم. از آن زمان تا به حال هر وقت بوی سیگار به مشامم می‌رسد حالت تهوع می‌گیرم. دیگر هرگز لب به سیگار نزدم. آنقدر تجربه بدی داشتم که سیگار را به طور کامل ترک کردم. دیگر محال است به سمت سیگار بروم. این بود که در طول راه به من انگیزه و قدرت ترک سیگار را می بخشید. باید انگیزه داشته باشید. باید دلیلتان را بدانید. وگرنه هرگز موفق به ایجاد تغییر نخواهید شد. باید بدانید می خواهید روی چه کاری تمرکز کنید. وگرنه هرگز پیشرفت نخواهید کرد.